أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم بيان محاولة في أخذ الزيادة المرتفعة للنقود في القروض، فبيان أنه يمكن للمقرض اشتراط رد مال القرض بما له من المالية والقيمة حين الأداء. هذه المحاولة إنما تثمر وتنتج في النقود، وذلك لأن النقود لا حقيقة لها غير الاعتبار، لا مالية لها غير الاعتبار، بخلاف السلع والأمتعه فإنها بذاتها لها قيمة. فكلما إذا رد المقترض عين المال المقترض تكون ماليته معه بمقتضى ذاته، ارتفعت أو لم ترتفع، فينحفظ تنحفظ هذه الخصوصية، خصوصية رد مال القرض بما له من القيمة حين الأداء، لأن عين المال المقترض في أي زمان له قيمته السوقية بمقتضى ذاته، بمقتضى ذاته، فحين الأداء إذا رد عين المال المقترض يصح أن نقول أنه رد المال المقترض بما له من القيمة حين الأداء، وهذا بخلاف النقود. النقود لا حقيقة لها غير الاعتبار، فمن هنا لو لم يشترط هذا الشرط في النقود يمكن أن يقال أخذ الزيادة المرتفعة يدخل في الربا، لأنه خلاف ارتباط شخص مقترض. ثم هنا محاولة أخرى، قلنا هذا أيضا تقدم، وهو أن الحاكم يأخذ الزيادة بإزاء التأخير من باب العقوبة. هذا طارة ينذر ويبحث عنه من جهة الحكم الثانوي، فهذا لا بحث فيه وواضح، فإنه مقتضى أدلة بداية الفقيه على كل ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، لو كان في أخذ زيادة مصلحة الإسلام والمسلمين وحفظ نظام الاقتصاد عن الاختلاف. أخرى من جهة الحكم الأولي، قد يستدل للحكم الأولي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. بتقريبة أن المقترز إذا ماطل في الأداء وأخر رد مال القرض يدخل في هذه الكبرى، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. العقوبة عنوان عرفي عام يشمل على كل ما يعد عقوبة في أي زمان. فإذا كان عند أهل الأرف أخذ الجريمة المالية من قبيل العقوبة يشمل هذا الكبرى، تشمل هذه الكبرى هذا النوع من العقوبة. كما أن الضرب سياق من أقسام العقوبة، وكذا الحبس. لكن هنا وردت روايات وإذن روايات أخرى يدل على هذا المضمون، يعني هذا المضمون كله الكبرى. ولكن وردت روايات ورد فيها أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحبس في الدين حتى يتبين إفلاس مدة الإيسار. وعلى أيال هذه النصوص دلت على جواز حبس الذي أخر أداء الدين حتى يثبت إفلاسه. يدعى أن هذه النصوص تؤتي الظهور لتلك الرواية بأن المراد من العقوبة الحبس، ولكن قلنا لا، بعد التأمل في مجموع هذه النصوص أن طائفة منها على نهب المطلق، والظاهر منها أن هذه العقوبة شؤون الحاكم ولا سيما في عهد المالك. كتب أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر النخعي: خذ بحقوق الناس من المماتدين والمحتكرين وكذا 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 بإغارهم ديارهم في ذلك. يعني يظهر من مجموع هذه النصوص أنهم من باب تعزير، تعزير الحاكم، عقوبة الحاكم، لا يختص بالحبس. نعم، من مصادقها الحبس. فلذا لو قلنا أن ما ورد في النصوص أن علي عليه السلام كان يحبس في الدين يكون من قبيل التعزير، يسهل الختم بأن أخذ الجريمة المالية لما كان من مصادق التعزير والعقوبة يجوز للحاكم. هذه المحاولة الثانية. المحاولة الثالثة صدق عنوان الضرر. المقترض يمكن له أن يقول إني أتضرر. لماذا؟ لأن هذا المبلغ المعين بعد 5 سنوات أكون له ربح، فأنا أكون متضررا من أجل حرماني من الانتفاع بما لهذا المبلغ من الرب. هذه المحاولة تبتني على أمرين: الأول دعوة، يعني ثبوت دعوة، إطلاقات أدلة لا ضرر بحيث تشمل مثل المقام، يعني الضرر الناشي من ارتفاع القيمة. الثاني صدق عنوان الضرر على مثل هذا. نحن نقول الإطلاق مقبول ونعترف كما قلنا في بحث أخذ الطبيب ما تحمل من الضرر في علاج المجني عليه مثلا ونحو ذلك. إطلاقات من أضر بطريق المسلمين، من أضر أخاه المسلم ونحو ذلك من الإطلاقات لا قصور لها من الشمول، عن الشمول لأي مورد يصدق عليه عنوان الضرر لا قصور لها. لكن فرق صدق الضرر، ونحن ننكر أن يكون مثل هذا ضرر. وإن قد يدعى عرفا هذا أيضا ضرر، ولكن في النصوص لم نرى حتى موردا واحد أن يطلق عنوان الدرر على الناشئ من ارتفاع القيمة. عرض میکنم که تفسیر مطلب ما یه مروری برگذشته و بعد وارد بحث میشیم. یکی این که عرض کردیم ما بعد از اینکه نص و اجماع متفق هستن بر حرمت اخذ زیاده به ازای تأخیر در ادای دین، نص و اجماع، لکن محاولاتی و راهکارهایی میخواییم داشته باشیم که از نظر شرع به حکم اولی یا ثانوی این اخذ زیاده جهت مشروعیت پیدا میکند. یکی از اون محاولات اینه که شخص قرض دهنده حین الاقراض، موقع قرض دادن، شرط بکنه آقا من این مبلغ رو که دارم به تو قرض میدم به شرط تضمین این مبلغ به ماله من المالی حین الادا باشه. من نمیخوام متضرر بشم، لا ضرر و لا ضرار فی الدین، حق دارم، من میخوام قرض بدم کار حسنی بکنم، اما این معناش نیست که من ضرر تحمل بکنم. حالا ضرر نه، در حال بخوام مالیت مال خودم رو چکار بکنم آقا؟ حفظ بکنم، چه ضرر صد بکنه چه نکنه. مگر قرض حقیقتش تضمین و مال القرض نیست؟ حقیقت قرض تعریف چی شده در فقه؟ تملیک العین على وجه تضمین مال به مثله او قیمته. خب اینم همینجوره، الان اینجا به مثل که معنا نداره، به قیمته هست، چون نقود از قیمیات هستن. توجه فرمودی عدد تحقیق اندنا، نتیجه میشد که این شرط رو بکنه. شرط مخالف نه کتاب نه سنت، مخالف کتاب نیست، چون خب عمومات قرض اینجا رو شامل میشه. اذا تداینتم بدین فاکتبوه الی اجل مسمى، این مسمى این کتابت میکنه به حفظ مالیت مال خودش، این رو به صلاح به قرض میذاره. خب این تحت عمومات قرض هم همینجوره، قرض عمومات قرض در نصوص اونم هم همینه، این صدق قرض بکنه و اون تعریفی که از نصوص استفاده شده که باید رد مال القرض بشد، متفاهم عرفی از النصوص رد مال القرض به ماله من المالیه است. کی؟ حین الادا. خب این محاوله رو ما عرض کردیم که در نقود میاد، در صله و امته اصلا معنا نداره، یعنی ثمری نداره، نتیجه ای نداره، فایده ای نداره. چرا؟ چون در نقود اصلا حقیقتی ندارد، نقود جز اعتبار. نقود از جهت مالی بودن، مالی، چون نقود مالیت دیگه، مال دیگه، این مالیت نقود حقیقتی ندارد جز اعتبار. نتیجه این است که این مال القرض حقیقتاً اون حقیقتش تابع چیه؟ اعتباره. در این قرض اعتبار شده این مبلغ 5 میلیون یا 5 میلیون به همین مالیت فعلی براش اعتبار شده، اعتباری کردن براش در مقابل چیزایی که میخرن ازش، و میخرن و گوسفندی، گاوی، شتری، نمیدونم اجناسی امتعی یحتاج زندگی اینا. 10 سال بعد یا 5 سال بعد باز همین 5 میلیون اونجا حقیقتش تابع اعتبارشه که اغلا برای این 5 میلیون در اون زمان چه اعتبار مالیتی میکنن. اونجا اعتبار مالیت معادل 10 میلیون میکنن براش، یا معادل 15 میلیون میکنن براش، چون خودش نیست، حقیقت ندارد، فلذا مالیتش حقیقتی جز اعتبار ندارد. از این جهت اصل مالیتش، اصل مالیتش متغیره، حقیقت مالیتش متغیره. حقیقتش الان اینه، به خاطر اعتبار 10 سال بعد حقیقتش جور دیگه میشه، یعنی اعتبار اونجا برای این به قیمت دیگریست، به اندازه دیگریست. اما کالا و امتعه چی؟ نه، این کالا رو گرفته قرض داده، همین کالا رو بعدن میفرسته. این کالا هر وقتی داده بشد و رد بشد
بما له من القیمه حین الادا با خودش هست، که مقتضای ذات خودشه، از ذاتش جدا چی آقا؟ نیست. فلذا این ثمری در اینجا چی آقا؟ نداره. انما الثمر در اونجاست. فلذا ما خواهم عرض بکنیم اگر در همونجا این شرط رو کرده، این شرط نه مخالف کتاب، نه مخالف سنته. چرا مخالف سنت نیست؟ چون کل قرض اشترط فیه نفعا او زیادتا فهو ربا. خب اینجا نه نفع صادق نه زیادت، چون این مالیت خودشون میخواد. الان میگه آقا من این مال رو 5 میلیون رو میدم به شما با حفظ همین مالیت فعلی او در آن زمان، که الان چه مالیتی دارد، همین مالیت معادلش در اون زمان رو من از شما چی آقا میخوام، از مالیت این مال متجاوزم چی آقا لازم نیست باشد. این حفظ مالیته. وقالا اگر واقعا تفهیم بشن، خب این رو هرگز زیاده نمیبینن، نفع نمیبینن، بنابراین باید شرط بکنن. این شرط مشروعه، داخل عمومات شرط میشه، وجوب به وفای به شرط در ضمن چی آقا حق نه تنها جایزه، بلکه بر او واجب هست که این شرط رو وقتی که پذیرفته ادا بکنن، و الا مجازات میشه یا به زور باید ازش چی آقا بگیرن. اما اگر چنانچه شرط نکنه چی؟ نه نمیشه. چرا؟ چون العقود تابعتون دل قصود، چون اون شخصی که قرض میگیرد ممکنه کسی ادعا بکند که بر حسب ارتکاز خودش عرفی این است که رایج و شایع این است که این مال رو میدن، همین مقدار مال رو بعدا باید چی آقا پس بده. چون در ذهن مخترز این معنایی که ایشون قصد کرده نیست که بخواد به اندازه قیمت مرتفعش بعدا بگیره، نه، ارتکاز شایع اینه در بین عموم مردم که قرض میگیرن همون مال و قرض رو برمیگردونن. فدزا او اگر شرط نکنه نمیتونه اون رو بگیره، چون برخلاف قصد این مخترزه. عقد صحتش، تمامیتش، ترتیب اثرش تابع چیه؟ قصد متعامله اینه. اون طرف چنین قصدی نکرده، اون طرف قصدش این بود که همین مال رو با همین مقداری گرفته برگردونه. ولی وقتی که تو شرط کردی اون شرط رو قبول کرد، و ما اینکه این شرط مخالف کتاب سنت نیست، فلذا بر عهده‌اش هست که این شرط پاش آقا وایسته، و داخل در عمومات تحریم و ربا هم چی آقا نمیشه، چون صدق شرط زیاده و نفع هم چی آقا نمیکنه. این محاوله اولی که من عرض کردم، این به حکم اولی است، اصلا حکم ثانوی هم چی آقا نیست، علل قاعده است در صورت اشتراک. محاوله دوم چی بود آقا؟ محاوله دوم این است که حاکم بیاد از باب جریمه این زیادی رو بگیره. در اینجا ما اصلا اساساً نصوص باب من اشترط زیادتن فی القصد و نصوص مستفیضه دال بر حرمت اخذ زیاده به ازای تأخیر رو از این مورد منصرف میدانیم، چون همه اون نصوص در مورد قرضی که شخصی به شخصی داده، این آقا میخواد زیاده بگیره برای کیسه خودش بذاره، توجه فرمودی؟ به ازای تأخیر. اصلا تمام اون نصوص نظر به این دارد، اما اینجا شخص خاصی به جیب خودش چی آقا نمیذاره، این بیت الماله. این از باب حفظ مصالح اسلام مسلمین حاکم میاد چیکار میکنه آقا؟ جریمه میکنه برای حفظ مسائل اسلام مسلمین. وقتی که ولایت فقیر پذیرفتیم، یعنی کل ما له دخل فی حفظ مسائل اسلام و المسلمین فهو تحت ولایت فقیر حاکم، آخذ به زمام الحکومه و وجوبه محفوظ و طاعته واجب و این حکمه هم نافذ. تعجب فرمودی این مقتضای قاعده ولایت فقیه هست، متش این میشه به حکم چی آقا؟ ثانوی. الان این محاوله دوم به حکم چی شد آقا؟ ثانوی شد. اما همین محاوله، یعنی این که حاکم از باب جریمه بگیرد، میخوام محاوله سوم رو بگیم، اون به حکم اولیه. چطور به حکم اولیه؟ اجمال کلام این است که ما یک اطلاقاتی داریم که لی الواجده یحل عربه و عقوبته، البته مخفی نماند، همون از اول میگیم این رو تا کسی اشکال نکند که این محاوله، این عموم، این روایت چند تا طریق دارد، به گونه‌های مختلف نقل شده، فلذا در سندش اشکال نیست به خاطر کثرتش از طرق مختلف. این مختص به اون مدیونی است، مقترضی است که او دارد و نمیدد، مماطله میکند. اصلا کلن از مورد اون مدیون فقیری که توان ندارد مؤثر است منصرفه. چرا؟ چون نصوص کتاب وقتی که ما نتقد به کتاب میشه جز ضروریات دین دیگه. کتاب فرموده و انکان دو عسرتن فنادرتن الا میسره، این در مورد دینم هست. خب اگر چنانچه توانایی نداشت بر حاکم و غیر حاکم و طلبکار و دائن و مقرض و همه واجب است که او رو انذار بکنن. آزاد دستدار، دای دستدار یعنی امهال، او رو مهلت بدن تا زمانی که برایش یسر حاصل بشد. لذا لی الواجد یحل عرضه و عقوبته، این خود واجد عنوان مشیره به این که اگه غیر واجد باشد نه، تأخیره فی الادا لا یحل عرضه و عقوبته بل یجب امهاله الی زمان المیسره. این معنا معلوم هست، عرض بنده رو توجه فرمودید. ما اصلا این قسمت مقصود ما چی آقا نیست، ولذا ما این که مگر این که باز به حکم ثانوی باشد، به یک دلیلی حاکم مصلحه تشخیص بدهد که حتی اون که نادارم هست در به قانون باید این عمومی بشد و الا موجب هرج و مرج میشد، یک وجوهی بتراشیم، ممکنه اونجا اشکال بکنن، نه کسی، نه چنین چیزی نیست، خلا و حتی حبت قانون غیر بکند اثبات بشد که کسی به صلاح مؤثر هست، از این قانون مستثناست. مگه قوانین حکومتی تفسیر بردار نیست؟ مگه در این قوانین دنیا که مربوط به حکومت تفسیر بر نمیداره، اینجا هم تفسیر برداره. فلزا ما به همین جا، در همین جا به مسئولینی که دیر کرد میگیرن، جریم میگیرن، تذکر میدیم خلاف شرع مسلمه، خلاف صریح قرآنه که شما از مدیونین، آنهایی که به هر نحوی به شما مدیون هستن بخواید جریمه بگیرید، این با قرآن خانایی ندارد. نظرتون الی میسره، مخالفه. مگر اینکه کارشناسان و تشخیص ولی امر اینجا قطعی باشد، به اینکه به مساله اسلام مسلمین است که اینجا ضرب قانون بشد، اون علی رأسنا و عیننا، و الا اگر چنین چیزی قطعی ثابت نباشد، این گرفتن زیاده به ازای تأخیر برای مدیونین نادار و مؤثر، این حرام است و حرام است و حرام به صریح قرآن. من همینو داریم میگیم دیگه، در فرض اثبات داریم میگیم، برای کسانی که ثابت شده اشکال نداره. نه، باید دو قانون ذکر بشه این آقا. من حرفم این است که در قانون باید ذکر بشه. توجه فرمودید آقا، در قانون نوشته بشه آقا به ازای تأخیر باید در دیر کرد در ادا این مقدار جریمه دارد، مگر برای کسانی که ثابت شود که نادار هستند، فقیر هستند، قدرت پرداخت چی آقا ندارن. این در قانون باید بیاد، اما در کیفیت اجرا دیگه به ما مربوط نیست چجوری میخواد اجرا بکنن، به هر نحوی باید ثابت بشه بالاخره. خب کلام این است که اینجا فقط بحث ما الان در مدیون است که چی است آقا دارد و تأخیر میکند. اینجا به حکم اولی ما میتونیم بگیم که اخذ جریمه جایزه. به چه دلیل؟ به دلیل این عمومات. یکیش همین روایت معروف است که دارد که لی الواجده به دینه یحل عرضه و عقوبته ما لم یکن دینه فی ما یکره الله عز و جل، که دینش برای کار حرام گرفته نشده باشه. اون که اصلا شرع اعتبار نداد، وقعی هم به این مدیون چی آقا نمیذارد شاره. خب این یک عموم. روایت دومی که باز عموم دارد اینه، این روایت باز من اصلا فحص کامل نکردم، به شما میگم، شما اگر فحص بکنید خیلی بیشتر از اینا میتونید پیدا بکنید. مثلا این روایت هست که صحیح هست، صحیحه بله، سلامت ابن کهیل یا کهیل، دارن کهیل باشه، قال سمعت علی علیه السلام یقول لشریح انظر الى اهل نظیر این در اهنامه مالک هست، من خاطرم اومد یقینا هست، اونجا هم مراجعه بفرمایید هست. الى اهل المعک والمطل فی دفع حقوق الناس من اهل المقدرت والیسار، اینجا هم قید شده اونایی که توانایی دارند اما در ادای حق ناس چیکار میکنن؟ آقا مماطله میکنن. خذ به للناس به حقوقهم، توجه فرمودید، و به فیه الاغار و دیار. خذ یعنی الزام بکن، نه اینکه آقا بفرما بده، خب حالا ندادیمش کن ندارد. خذ یعنی چی آقا؟ الزام. خانه و کاشانهشون رو بفروش، وقتی که یه نفر چند جا منزل دارد، یا اینکه منزل رو الان یک جای منزل دارد اما 3-4 برابر قیمت این منزل در بانک سپرده دارد، توجه فرمودید، شخصی، خب اینا باید فروخته بشن. خب این معلوم میشد که اینجا الزامی است. از این روایت دوم که صحیح هم هست معلوم میشد که اینجا از باب تعذیره، الزامه، الزام حکومیه. این میشه حکم اولی، چون در کلام امیرالمومنین اومده از نص استفاده میشد، معلوم شارع مقدس حکمش این است که در چنین موارد به حاکم چنین ولایتی چی آقا داده که بیاد تصرف کند. این دیگه لازم نیست به ادله ولایت فقیه استدلال بکنیم، این نصوص خودش برای ما این حکم اولی رو برای حاکم تعیین میکند، وظیفه او رو. این روایت و اون روایت اولی که خوندیم و نظیر این روایات برای ما یه اصل درست میکند، یک کبرا درست میکند، یک اطلاق درست میکند. اون اطلاق چیه؟ یجوز للحاکم ان یعاقب و یعاخذ و یلزم اهل المثل و المماطله فی الدین، اونایی که تأخیر میکنن در ادا لکن دارن. خب این عمومات در مقابل این نصوصی است که دلالت دارد که آقا ائمه علیهم السلام در این موارد حبس میکردن، حبس. خب این ادعا میشد که منصرف میکنه این رو، این اطلاقات رو به چی؟ حبس. این وجه هم که آقا روایات غیر از حبس چیز دیگری نداره، ما این رد میکنیم، این درست نیست. چرا؟ چون اون اولی که یحل و ارضه و عقوبته، عقوبت این بانه عامه، حالا یک جا حبس اومده این حصر ندارد که عذرات غیر از حبس هیچ عقوبت دیگری نکردن. من روایاتش میخونم ببینید آقا، این روایت مثلا یکیش اینه، بله، معتبره صحیحه قیاس ابن ابراهیم، ان جعفر ان ابیه علیهم السلام ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین فاذا تبین له حاجه و افلاسون خلا سبیله حتی یستفید مالا، این حبس میکرد. خب اینجا اگه ما باشیم چه حمل کنیم؟ از نظر ما بله؟ بله دیگه، این داری تایید میکنیم، یعنی این معلوم میشد که این اسباب الزام حکومتیه، اسباب حکم چی است آقا؟ حکومتیه. خب حالا این حرف درست نیست آقا، اجازه بدید. این که حفظ عقوبته لا یشک فی عاقلون، هیچ کس، چون آبروی اشخاص و حسیتشون با یک بازداشت چند ساعته، یک لحظه ایشم برباد میره. افراد فرق دارن، بعضی ممکنه که این آبرویشون تو سر جوب باشد، اما خیلی از مردم اکثرشون محترمن، آبرویشون با یک حبسه ولو یک لحظه ای هم برباد خواهد رفت. این بزرگترین عقوبته. تجا فرمودی این که عقوبته امر وجدانی است، اما این که این از باب تعیین باشد این حبس ما قبول نداریم. اینجا معلوم حضرت در مقام حکومته، این برای اینکه یک نوعی الزام بکند او رو تا او معرفی بکنه، تحقیق بکنن او رو، این اینو نگه میداره این رو، ولو که عقوبت هم باشه. توجه فرمودید. حالا اگر چنانچه عقوبت این حبس نبود از یک راه دیگری، حضرت میتونست این راحت اینو مغول بیاره، یا یک حاکمی جای دیگری از طریق حبس نه راحت اینو مغول بیاره، بدونه که متوقف حبس نیست. خب اونم عین میشه، چون هدف این است که او بتواند با این الزام او رو وادار بکند که در صورت یوس مال خودش رد مال القرض بکند. التفات فرمودید؟ بله. خب روایت معتبر اسبق هم همین جوره، قضا فدینه امیر المؤمنین صلوات الله علیه انه یحبس صاحبه فان تبین افلاسه والحاجه فیخلی سبیله الی آخر و قضا فالرجل الذی یلتبی علی غرمائه. اونجایی که هم فهمید از اول این دارد که میپیچینه کار رو و دارو میده، این فرض دومه. چیکار میکرد؟ انه یحبس و انه یحبس، این امری کرد که اون شخص حبس بشد. ثم یؤمر به فیقسم ماله بین غرمائه بالحساس فان ابا باعه فقسمه بینهم. اول خودش میگفت مالتو بفروش بده چون داری، اگر ابا میکرد خودش به حکم حکومتی مالش چیها میکرد. آقا اینا معلومه که از باب ولایت حاکم هست بر اینکه حقوق محرومین، حقوق مظلومین، حقوق کسانی که از اونا حقشون به اینا داده نمیشد رو بستاند. توجه فرمود، مثل همون روایتی که خونده بودیم به شورای دستور داد که خذ به حقوق المسلمین بفیها العقاب، این اونجور میموند. و روایات دیگر، کلیه این روایات در این معنا ظهور دارد که همه اینها از شؤون حکومت چی از آقا حاکم هست، از شؤون حاکم هست و خدای تعالی به اون ولایت داده. این میشد به حکم اولی. حکم اولی چیه؟ اون است که شارع در نصوص کتاب یا سنت بیاد این رو بیان بکند، جزء شؤون ولایت یا وظیفه حاکم بدوند. این خودش نوع حکم اولیه. چرا؟ چون از نصوص در استفاده میشه، نه به عنوان ضرر، نه به عنوان حرج، نه اصلا این جزء وظیفه الهی حاکم است که در اینجا حق محرومین رو بستاند برای اون اشخاص ظالم. التفات فرمودی؟ این فلذا این بله نه در غیر این ثلاثه حبس نمی کرد این، اما این که غیر حبس در همین مواردم مفهوم داشته باشد نمیشد. نه اما کلام در دین، آقا کلام در چی است؟ آقا دینه، این که داخل در حبس الان دین، الا فی دین دیگه، دینی که از اونا بوده. تموم شد آقا، ما اونجا جواب دادیم، در همین جزوه آوردیم مطالب بکنیم، گفتیم این قاصد کم که صاحب بسائل گفته و دیگران گفتن در ذیل این روایت، دین در داخل یکی از اینا میره. اتفاق فرمودید چون بالاخره دینی که مال مردم هست آدم نمیده، اون مال چی میشه آقا؟ غصب دیگه. فلذا اونجا جواب دادیم که این دین، دین مماطل از اساسا داخل در یا همون اکل مالیتی میرد یا غصب میرد که مال غیر دیگه آدم عمدن نمیده. بله تملیک مال تا اون زمانی است که شخص دائن یعنی طلبکار مطالبه نکنه، اون زمانی که تعیین کرده به سر چی آقا نرسه. از اون لحظه به بعد وقتی که او به عمد و قصد با تمکن ندهد، در حکم چی میشد آقا؟ قاصد میشد. نه او حکم قاصد داره، دو مالی که از مال غیره و شرعاً شارع او رو مالک نمیدونه و لذا اینجا دستور دادن که به زور بگیرید. بله اونجا دیگه مقتضای عقد قرض هم نیست و او مالش محترم نیست، برای همین شارع دستور داد که مالک حاکم حکم کند مالش رو بگیرن به زور. توجه فرمودید؟ بله. خب این ادله کلا اینجور استفاده میشه. محصل کلام چی شد آقا؟ این است که در بعض نصوص حبس دارد از باب مصادیق الزام عقوبت هست که شأن حاکم هست، متعین نیست. فلذا بعضی از نصوص گفت خذ به حقوق المسلمین بیع فی حد دقار دیار اقار، اینا استحق حبس نیست که، الزام دیگه. بله الزام. و سایر نصوصی هم که به همین اشاره دارد، نتیجه میشه که ما اولی ما میتونیم بگیم برای حاکم جایز است آقا وقتی که برش احراز شد اون بدهکار دارد و مماطله میکند به حکم اولی یجوز له که در تصرف بکند در اموال او و مال او رو بگیرد، یا اگر متوقف شد بر حبس او رو حبس بکند، یا تعزیر دیگه اگر میتونه وادارش بکند که مال خودش رو بده تعزیر بکند، و بالمعال اگر تعزیر فایده نداشت خودش مستقیما وارد عمل بشه و از مال او بگیرد و به اون مدیون به اون دائن چی آقا بده. این به حکم اولی قابل اثباته. بعد در اینا همه منوطی بینست که حاکم احراز بکند که او غنی هست و مماطل. توجه فرمودید به ای وجه نالا همین که احراز کرد او غنی هست و مماطل نمیدهد، اینجا میتوند او رو الزام بکند به هر نحوی. اما اگر احراز نکند چی؟ بازم به حکم اولی تعزیر و حبس، یعنی حبس جایز قطعا. چطور؟ برای اینکه در نص صریح وارد شده میتونه حبس بکند. اما اینکه در جایی که هنوز احراز نکرده بتونه جریمه مالی بکند جایز چی آقا؟ نیست. منم عرض کردم به شما در ابتدای بحث همینجا چی عرض کردم؟ گفتم باید اینجور قانون بشه کسانی که ثابت شد دارند و مماطله میکنند اینها جریمه دارند، اما اونایی که هنوز معلوم نشد باید معلوم بشه که اینها دارند و نمیدن. تا مادامی که معلوم نشد اصل بر این است که اینا چی آقا؟ ندارند. نه 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 غلط این آقا، این هم درست نیست. برای اینکه اصل است که اشخاص مال ندارن دیگه، کی بوده که از اول مال داشته؟ مقتضی اصل که ندارن. اینکه مالی الان داشته باشد امر خلاف موضوع. ببینید آقا اجازه بدید اجازه بدید. بله عرض کردم اگر چنانچه عذر ثابت بشد که خارجه قطعا، این که معلومه درسته، اما اگر عذر ثابت نشد ما بخوام بگیم اینجا او مستحق عقوبته. ما یه قاعده ای داشتیم بارها گفتیم عقوبت بلا موجب جایز چی آقا؟ نیست. چرا؟ جریمه عقوبت دیگه. این اصل که اصل ندارد، بله این که اصل این است که اصل ندارد معارض به مثله، چون اصل این است که او مال ندارد. همین که کسی ادعا بکنه که اصل که این مال ندارد. بله نه این که بگیم که اصل این است که مال پلوش هست اینم خلافه، چون ما علم داریم که مال رو صرف کرده دیگه، اشخاصی که قرض میکنن چون نیاز دارن دیگه. خب بعد بگیم که حساب بکنیم مال هست؟ نه، این در خود مال القرض شک نداریم که صرف شده، اما کلام این است که او الان جز داراست، مالدار هست یا بیماله. هر کدوم از اینا گفتن قابل استحسابه. من این بحث چون قبلا عرض کردم جای دیگر نوشتم که هر یک از این دو استحساب قابل جریان هست و معارضه دارد. نمیتونیم به اصل نیست که اصل داره اصل که اصل نداره. ولی البته این معنا میاد که عقوبت مخصوص اصله، چون آیه قرآن و روایات و فتاوا این عقوبت رو مخصوص اصل قرار دادن. چرا؟ برای اینکه اگر چنانچه اصل داشت اینجا عقوبت مرتفع میشه نظرت را میسره. از اینجا معلوم میشد که همین که اصل ثابت بشد اینجا اصل اینجا عقوبت جایز چی آقا؟ نیست. حالا که عقوبت ثابت نشد، آیا معذرت میخوام اصل ثابت نشد مستحق عقوبت میشه؟ نه دیگه، خلاف شرعه، چون عقوبت بلا موجب میشه. اجماع اصحاب است، اتفاق اصحاب است و قاعده عقلایی است، مذاق شارع هست که عقوبت بلا موجب جایز نیست، مگر فقط حبس برای معلوم شدن. چون نصوص داریم اینجا قبول داریم درسته، نص داریم برای اینکه معلوم بشه که هست یا نیست، داره یا نداره. این یا خب دیگه یجب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص، اینجا چون نص تأکید کرده همین مقدار میپذیریم. اما اینجا بخوام بگیم که هنوز مستحق عقوبت نشده جریمه بکنه، این خلاف مذاق شارع است قطعا. به حکم اولی قابل اصلاح چی آقا نداره این، مگر عرض کردم به عنوان حکم ثانوی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.